بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که این مفترات یاد شده در حال عمد سبب بطلان روزن و موجب قضا، اما کفاره دارن یا نه، کفارش کفاره جمع است یا نه، این را بحث کفارات باید تعیین کنند. اما غیر عمد آیا ملحق به عمد است یا نه؟ غیر عمد صوری دارد، یه وقت است غیر قصد است، اصلا فعل مقصود او نیست، به شخص مورد فعل است نه مصدر فعل که این حکمش گذشت، که این در حقیقت مفطر و مبطل صوم نیست. مثل کسی که پای او لغزید و به استخر آب افتاد و سرش تو آب فرو رفت، چون در حقیقت اون چه که باعث بطلان صوم است سر فرو بردن است نه فرو رفتگی سر. پس اون چه قهریست ملحق به عمد نیست. فرع دوم این بود که آیا سهو ملحق به عمد است یا نه. نصوص فراوانی دلالت میکرد که سهو و نسیان ملحق به عمد نیست، یا برای اون که خود روایت قاصر بود از شمول سهو، برای اینکه سائل در خصوص عمد را سوال کرد، من افتر متعمدم، چه این روایتی گرچه مقید نیست اگر روایت مطلقی در کار باشد، لکن اطلاق هم ندارد. گذشته از این که در جواب خود امام سلام الله علیه کلمه تعمد اخذ شده است که اگر کسی متعمدن افطار کند روزه او باطل است. در بعضی از نصوص آمده است که اگر کسی متعمدن افطار کند باید کفاره بپردازد. نقد مرحوم آقای حکیم این بود که این روایتی که میگوید اگر کسی متعمدن افطار کند باید کفاره بپردازد که لازمه او قضا هم هست، از چنین روایتی نمی شود فهمید به این که اگر سهواً افطار کرد قضا نیست، زیرا شرط آن است که متعمدن افطار کند، جزا آن است که اگر کسی متعمدن افطار کرد این دو شی بر او بار است، یکی قضا و دیگری کفاره. مفهومش این است که اگر متعمد نبود این دو شی نیست، یعنی هم قضا و هم کفاره نیست، و اگر قضا بود دلیل دلالت کرد بر وجوب قضا این روایت نفی نمی کند. این روایت باب هشتم بود که مشکل سندی داشت، روایت یازده باب هشت بود که مرحوم شیخ طوسی عن سعد عن ابی جعفر عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن مشتقی نقل کردند. عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل افطر من شهر رمضان ایاما، افطر من شهر رمضان ایاما متعمدا، ما علیه من الکفاره، فکتب علیه السلام من افطر یوما من شهر رمضان متعمدا فعليه اتق رغبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم، این هم قضا را دارد هم کفاره، که اگر کسی عمدن افطار کرد هم باید کفاره بپردازد هم قضا. مفهومش این است که اگر عمدن افطار نکرد قضا و کفاره ندارد. مرحوم آقای حکیم رضوان الله نقدشون این بود که این جزا مرکب است و شرط بسیط، شرط افطار تعمدی است، جزا مجموع قضا و کفاره است. مفهوم این است که اگر کسی عمدن افطار کرد این مجموع بر او بار نیست نه جمعی، یعنی قضا و کفاره ندارد، حالا ممکنه قضا داشته باشد. پس نمی شود به این روایت استدلال کرد که افطار سهوی قضا ندارد، لکن پاسخش همین است که در این گونه از موارد این گونه از شرطیه ها به دو شرطیه منحل می شوند، چون این جزاها مستقلن. وقتی فرمود من افتر یومن بین شهر رمضان متعمدن فعلیه اتق رقبت مؤمنتن و یسوم یومن بدل یوم، این دوتا جزا باعث انحلال این شرطیه است به دو شرطیه. گویا چنین فرموده باشد من افتر متعمدن فعلیه القضا، من افتر متعمدن فعلیه الکفاره. اونگاه مفهومش این است که من لم یفتر متعمدن لیس علیه القضا، من لم یفتر متعمدن لیس علیه الکفاره. پس استدلال به این حدیث برای نفی قضا از ناسی تام است، مگر کسی مشکل سندی داشته باشد. گذشته از اینکه روایات باب نو کافی بود، چون روایات فراوانی دلالت میکرد بر اینکه در حال نسیان قضا نیست، نسبت به اکل و شرب و نکاح و مانند آن که نصوص خاص داشتیم و عمده مفترات که قرآن کریم روی اونها نظر دارد همین سه امر است، یعنی اکل است و شرب است و نکاح. در اون آیه مبارکی که فرمود احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، بعدم فرمود به این که کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، خود آیه این سه مفتر رو ذکر کرد، یعنی نکاح را، عقل را، شرب را. اینا مهمتری مفترات هست. در باره همین سه مفتر هم نصوص خاصه آمده است که اینها در حال نسیان ضرری ندارن و در حال عمد دارن. گذشته از این که در همین نصوص تعلیلی آمده است که اگر کسی سهواً یکی از مفترات را انجام داد عیبی ندارد، رزق رزقه الله، یا تعبیر امام سلام الله علیه است که لعجل انه نسیه او سها. این عموم تعلیل باعث معلوم تعمیم اون حکم است. پس معلوم می شود هر کدام از این مفترات در حال سهو انجام بپذیرد این موجب بطلان روزه نیست. نظم طبیعی اقتضا می کرد که ایشون مسئله جهل را هم اینجا ذکر بکنن، ولی صحابه عرب رضوان الله این نظم را رعایت نکردن. رازم فهمید این چهار چیز باید در کنار هم باشد. یکی عمد، اگر عمدن یکی از این کار را انجام بدهد مفتر صوم است. یکی اگر قهرن انجام بدهد مفتر صوم نیست، سهون انجام بدهد مفتر صوم نیست، جهلن انجام بدهد آیا مفتر صوم است یا نه، آیا این جهل ملحق به عمد است یا جهل ملحق به سهو. ولی قبل از بیان حکم جهل به سعه و زیغ اون صوم پرداختن، فهمیدن به اینکه فرق بین صوم واجب و مستحب نیست، بعد پرداختن به حکم جهل. این نظم فنی نیست. نظم فنی آن است که این احکام امور چهارگانه‌ای که همسان همان، اول حکم اینا مشخص بشه، بعد مسئله این که فرقی بین اقسام صوم نیست. چون الان در مقام اول بحث در این است که نحوه افطار و کیفیت افطار به یکی از صور چارگان است، یا عمد است یا قهر است یا سهو است یا جهر. حکم این امور چارگانه در مقام اول باید تبیین بشه، بعد در مقام ثانی بحث گفته بشه به اینکه فرقی بین اقسام صوم نیست. اصل عبارت صاحب عرب رضوان الله این بود، در فصل 3 اینچنین فرمودن المفترات المذکورتو انما توجب بطلان الصوم اذا وقعت على وجه العمد والاختیار، اما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه. بعد فرمودن من غیر فرق بین اقسام صوم من الواجب المعین والموسع والمندوب. اونگاه فرمودن ولا فرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمه. خب این عمد در مقابل سهو است، ولی باید دید که جاهل مثل ناسی است یا جاهل مثل عالم است. این حکم را اول باید تمام کرد، بعد رفت درباره اقسام صوم. ولی حالا برابر نظمی که ایشون فرمودن به این که فرق بین اقسام صوم نیست، چون بعضی از این احکام احتمالاً مثل بحث نیت بین صوم رمضان و غیر رمضان فرق بود. در ماه مبارک رمضان وقت نیتش تا طلوع فجر تزریق می‌شد، یعنی شب میتوانست نیت کند تا طلوع فجر، و بعضی از واجب‌های معین هم مثل همین هست. اما بعضی از واجب‌های غیر معین وقت نیت عمدن تا ظهر است، یعنی اگر کسی قصد داشت روزه نگیرد یا مردد بود روزه بگیرد یا نگیرد، بعد نزدیک‌های ظهر گفت حالا ما که چیزی نخوردیم و روز هم کوتاه است و خب غذا هم که بهده داریم و امروز غذا به جا میاریم. در واجب غیر معین عمدن وقت نیت تا نزدیک ظهر است، و از این اوسه صوم مندوب است. کسی چیزی نخورد و قصد روزم نداشت، یا قصد افطار داشت قصد عدم داشت ولی کاری نکرد که روزه رو باطل کند، نزدیک غروب گفت من نیت روزه میکنم و روزه دار میشم، روزه او صحیح است. پس در نیت بین صوم رمضان و واجب های معینی که مثل اوست از یک سو، و واجب غیر معین از سوی دیگر، و روزه مستحب از سوی سوم، سه تا حکم مختلف داشتن. می شود بعضی از امور مخصوص ماه رمضان باشد، بعضی از امور نه. آیا این مفترات که عمدی و غیر عمدی امثال زارش دارد که گفته شد عمدن مبتلا است به سهوًا مبتلا نیست، بین صوم رمضان و غیر رمضان فرق است یا نه؟ بین واجب و غیر واجب فرق است یا نه؟ عامل تعیین کننده این تفاوت یا عدم تفاوت نصوص مسئله است. نصوص باب هم سه طایفه بود. به این طوایف سلاس اینا مثبتاتن، چون مثبتاتن تعارضی هم ندارن. یک طایفه تعرض ماه رمضان دارد که اگر کسی در ماه رمضان افطار کرده است قضا دارد. یک طایفه در خصوص صوم نافله وارد شده است که اگر کسی روزه مستحبی داشت و عمدن اینها را مرتکب شد روزه او باطل است. طایفه سوم اصل عنوان صوم را دارد، من صامه، صائم اگر این کار را کرده باشد. خب اینا مثبتاتن، چون مثبتاتن تعارضی ندارن تا اینکه کسی بگوید اینا اطلاع و تقییدن. یک طایفه که میگوید که اگه کسی ماه مبارک رمضان این کار را انجام بدهد روزه او باطل میشود. خب این دلیل نیست که در غیر ماه مبارک رمضان اینها مفطر نیست که، بلکه شاید ظاهرش این باشه که این حکم صوم من حیث هو صوم است. طایفه دیگر درباره خصوص نافله بود، طایفه سوم مطلق بود. روایات باب نه رو یک بار که از نظر شریفتون بگذرانه این به این صورت در میاد. مثلا روایت پنج باب نه مرحوم کلیلین روایت موثقه سماع بود، قال سألت عن رجل صام فی شهر رمضان فأکل و شرب ناسیان قال یتم صومه و لیس علیه قضا. این طایفه، این روایت به مانند اون که جزء طایفه اولاست در خصوص ماه رمضان وارد شده است، اما مقید نیست. طایفه دوم روایتی است که در باب خصوص نافله وارد شده است که سوال میکند کسی روزه مستحبی گرفته است، نظیر روایت ده باب نو که این روایت ده رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن وهیب ابن حفص عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل صام یوما نافلتن فاکل و شرب ناسیا قال یتم صومه یومه ذلک و لیس علیه شی. طایفه ثالثه روایاتی است که درباره اصل صوم مطلق وارد شده است، اختصاصی به صوم رمضان ندارد. روایت نه همین باب نه است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن الحسن عن یوسف ابن عقیل عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول من صام فنسیه و اکل او شربه فلا یفترو من اجل انه نسی، که این عموم تعلیل شامل همه واردگر می شد. فانما و رزقون رزقه الله تعالی فلیتم صیامه. این سه طایفه از نصوص باب نو اینا مثبتاتن، چون مثبتاتن تعارضی ندارن تا بگیم کیفیت جمع چگونه است. پس فرق بین صوم واجب و مستحب، صوم رمضان و غیر رمضان نیست. اینم خلاصه بحث در فرع دیگر. اما اون بحثی که هم محل ابتلاست شدیدن و هم اثر فقهی عمیق دارد این است که جاهل ملحق به عالم است یا نه. اگر کسی عالمن آمدن این مفتراس رو مرتکب بشود روزش باطل است و قضا دارد، ساهیان مرتکب بشود قضا ندارد. جاهل آیا ملحق به عالم است یا ملحق به ساهی؟ صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودند به این که جاهل جزء ملحق به عالم است، در حقیقت او عامد است، خواه جاهل قاصر خواه جاهل مقصر. اونگاه اگه کسی جاهل مسئله بود، اگر مقصر بود گذشته از معصیت قضا و کفاره هم دارد، اگر مقصر نبود قضا و کفاره دارد. جاهل قاصر معصیت نکرده لی قضا و کفاره دارد. اولا باید اصل مسئله رو ترسیم کرد که آیا ممکن است حکمی ملحق به عالم باشد و جاهل مستثنا باشد از حکم وضعی یا نه، و ثانیاً در خصوص این مسئله آیا اتفاق هست، شهرت هست یا آرای گوناگون است، و ثالثاً ادله این آرای گوناگون چیست. اما مطلب اول، ممکن است یک حکمی شرعاً مخصوص عالمی به اون حکم باشد. و اشکالی هم که در اصول مطرح کردن که نمیتوان علم به حکم را قید اون حکم قرار داد وگرنه دو لازم میآید، چنین محضوری هم وارد نیست، چنین که در اصول ملاحظه فرمودی. نمونش این است که در مسئله قصر و اتمام حکم مخصوص به عالم است، یعنی اگر مسافری به جای قصر اتماماً نماز خوند و به جای اینکه افطار کند روزه گرفت، چون نمیداند که مسافر باید نماز شکسته باشد یا مسافر باید افطار کند، در چنین حالتی هم روزه او درست است هم نمازی او. پس ما نمونه هایی در فقه داریم که حکم مخصوص عالم محبت در حکم قسمت وضعیش. اگر کسی عالمن آمدن در سفر نماز رو تمام خوند، نماز او باطل است، باید قضا به جا بیاورد. یا در سفر روزه گرفت، روزه او باطل است، باید که قضا به جا بیاورد. اما اگر این آیه رو نشنیده بود، من شهد منکم و شفر یسوم من کار مریضن او علا سفرن فعدت و من ایام اخر، این حکم به گوشش نرسیده که مسافر نباید روزه بگیرد، در سفر روزه گرفت، خب روزه او درست است. این حکم به گوشش نرسیده است که مسافر نماز چهار رکعتیش دو رکعت است و تماما خوند، نماز او درست است. پس ما نمونه ای داریم که حکم مخصوصی به عالم اون باشه. آیا در اینجا این مفترات مال عالمن و جاهل مثل ساهی است، یا مال عامدند و جاهل مثل عالمن؟ پس تصویر اصل مسئله راه دارد. گرچه ادعای شهرت شده، ادعای مثلا تسالم بین اصحاب شده، لکن این چنین نیست. شما وقتی به متون این کتاب های فقهی مراجعه میکنید، ببینید آراء گوناگون فقهای رای کردن از بین قدما تا متأخرین. از مرحوم شیخ طوسی فی موضع علم التهذیب و همچنین مرحوم ابن ادریس رضوان الله رسیده است که در بحث مفترات صوم، جاهل مثل ساهی است نه مثل عالم است. پس اگه کسی جهلن چه قاصر چه مقصر این مفتراس را مرتکب شده باشد، روزی او باطل نیست. حالا اگر معصیت کرده، احکام الهی را یاد نگرفته، در حال تقصیر، مسئله است جدا، و یا نظر حکم وضعی چیزی بر او نیست. خب گرچه معروف بین غیر واحد از اصحاب این است که جاهل به منزله عامد است، قضا دارد و کفاره، ولی اون چه که از موضع تهذیب شیخ و همچنین ابن ادریس رضوان الله علیه برمی آید این است که جاهل به منزله ساهی است، لا قضاء علیه ولا کفاره. این دو قول. قول سوم تفصیلی است که محقق در معتبر میدن که میفرمایند به این که اگر کسی جاهلا این کار را کرده است قضا دارد و کفاره ندارد، اما اگر عالما کرده است که هم قضا دارد هم کفاره. قول چهارم تفصیلی است که صاحب جواهر میدهد. قول پنجم تفصیلی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه میده. تفسیر صاحب جواهر بین اون جاهل ملتفت متنبه است. اگر جاهل متنبه بود، ملتفت بود، در حقیقت شاک است. چون جهل دو قسم است، یا بسیط یا مرکب. جهل مرکب یا قصوری است یا تقصیری. بیان ذلک این است که جهل صرف ندانستن نیست. یه وقت است که انسان نمیداند و نمیداند که نمیداند، این است که میگن یا قاصر یا مقصر. یه وقتی این جهلش جهل بسیط است که این جهل بسیط همون شک است. کسی که نمیدان شاک است در حقیقت جاهل است. صاحب جواهر بین اون جاهل متنبه یعنی شاک به غیر متنبه فرق گذاشتن. اگر کسی جهلش بسیط بود، یعنی حکم را نمی داند ولی می داند که نمی داند، این جهل بسیط است، بهش میگن شک، چون شک همون جهل بسیط است. خب اگر جهل بسیط بود، یعنی کسی حکم شرعی را ندانست و می داند که نمی داند، در چنین فضایی اگر فحص مقدور او باشد و فحص نکند، هم قضا دارد هم کفاره، طبق بیان صاحب جواهر. و اما اگر نه، متنبه نباشد، ملتفت نباشد و جاهل باشد، قضا دارد و کفاره ندارد. این قول چهارم. اما قول پنجم که تفصیلی از شیخ رضوان الله، شیخ انصاری رضوان الله نقل شده است، همین است که ایشون بین جاهل متنبه و غیر متنبه فرق می‌ذارن که در جاهل متنبه قضا و کفاره دارد، در غیر متنبه نه قضا دارد نه کفاره. خب پس ملاحظه فرمودید از قدما تا متأخرین آراء گوناگونی در مسئله ارائه شده است و منشأ اختلاف این آراء هم اختلاف استنباط از نصوص است. پس شهرت قطعی اجماعی چیزی در کار نیست که کار حکم رو یه طرف کند. پس ثبوتن هم که تصویر پذیر است که جاهل به منزله ساهی باشد نه به منزله عالم، نمونه فقهی هم که دارد. حالا که ثبوتاً تصویر بس پذیر است یک، نمونه فقهی هم که دارد دو، بزرگانی از فقها فتوا دادن به اینکه این جاهل به منزله ساهی، سه، باید ببینیم آیا این چین است یا نه، جاهل کل عالم عامد است که صاحب عرب رضوان درده و خیلی از فقها فرمودن. جالب حکم بله دیگه، چون مسئله قصر اتمام هم که مثال زده شد جاهل به موضوع حکم بود، چون جاهل به موضوع اگر باشد که قهری است. متنبه نباشه میشه جاهل مرکب، حالا یا بسیط یا قصوریست یا تقصیری. متنبه چون ببینید شخص ملتفت به این امر یا حکم را میداند یا خلافش را میداند یا میدانست و یادش رفته، اما در مسئله نسیان حکم نیست، این نسیان و موضوع است، یادش رفته که روزه دارد، بدن حکم رو میدونه. اما اینجا سخن از جهل به حکم است، منتها این جهل به حکم به حسب تقسیم اول به دو قسم منقسم میشود. این جهل یا بسیط است یا مرکب. اگر جهل مرکب شد یا قصوری است یا تقصیری، وگرنه جهل بسیط قصور و تقصیر ندارد. جهل بسیط همون شک است. جهل بسیط این است که انسان حکم شرعی را نداند و بداند که نداند، یک جهل است نه دو جهل. جهل مرکب این است که حکم شرعی را نمیدونه و نمیداند که نمیداند، همچون نمیداند بر اساس جهل خود حرکت میکند. اونگاه چنین جهلی که در حقیقت ای رو میگن جهل، اون رو بسیط رو میگن شک، چنین جهلی یا قصوریست یا تقصیری. خب اما قول اول که معروف بین اصحاب است و صاحب عروج رضوان الله علیه هم برابر همون معروف منش کردن، دلیل اونها اطلاق نصوص مفتریت این امور است که دارد من افتره، من اکله، من شربه و مانند آن. خب چه عالم باشد چه جاهل باشد، ناسی خرج به دلیل، عالم و جاهل بقیه تحت الاطلاق. اطلاق این نصوص ثابت میکند که جاهل به منزله عالم است و بر همین معیار هم فتوا داد. اما دلیل قول دوم مثل ابن ادریس اصفهان علیه و مانند آن میگن به این که از این نصوص اون چه به ذهن می آید حال عمد است، چون دارد افتره، اینها منسبق به حال عمد است. شاهد این انسباق آن است که در بسیاری از این نصوص کلمه متعمدن آمده است، حالا یا در سؤال سائل آمده یا در جواب امام سلام الله علیه، من افتره متعمدن. تعمد مال جاییست که کسی عمدن بخواد روزه رو باطل کند. این شخص که نمیداند این روزه رو باطل میکند، این خیال میکند که این کار روزه رو باطل نمیکند. افطار تعمدی معنیش نیست که دم عمدن غذا بخوره که عمدن روزه رو باطل بکنه. یه وقت هست میگن من اکل متعمدن، من شرب متعمدن، این معنیش این است که این شخص یادش نرفته، میداند روزه دارد و میداند اینم اکل است، اینم میگن اکل متعمد. اما نصوص که روی اکل تعمدی یا شرب تعمدی تکی نکرده، که روی افطار تعمدی تکی کرده. افطار تعمدی یعنی چی؟ یعنی آدم بداند که این کار روزه رو باطل میکنه و انجام بده. من افتر متعمدن، نه من شرب متعمدن، من اکل متعمدن. جاهل به حکم عمدن افطار نمی کند، عمدن غذا می خورد، عمدن آب می نوشد، نه عمدن افطار بکند. اون چی که در این روایت معتبر از خود هست امیر سلام الله علیه آمده یا از ائمه دیگر علیه السلام که به طور عام جواب دادن، این بود من افتر متعمدن فعلیه القضا، نه من شرب متعمدن. و تعمد باید زیر پوشش افطار، افطار با زیر پوشش تعمد باشد، یعنی افطار باید عمدی باشد. خب جالب و خوب که افطار عمدی ندارد که، افطار یعنی ابطار، این خیال میکند دارد یک کار عادی انجام میدهد. پس نصوص باب منصرف به علم است، جهل را نمیگیرد. سوال در بسیار از نصوص مختص است و در بعضی از این امور جواب هم مخصوص عمد است و عنوان افطار مأخوذ است و جاهل عمدن غذا میخورد نه عمدن افطار بکند. اینها تقریبا جواب تمسک به اون نصوص عام است که در مسئله است. اما عمده دلیل قائلین به این که در حال جهل روز باطل نیست، همه این موثقه است و صحیحه. در اون موثقه که در بحث دیروز اشاره شد که ما ناچاریم این رو تکرار بکنیم، امروز نوبت اوست. روایت 12 باب 9 از ابواب ما یمسک و انه صائم، این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله نقل کردن به اسناد هیان علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد ابن علی عن علی ابن نعمان عن عبدالله ابن مسکان عن زراره و ابی بصیر، این سندش هم معتبر است. قالا جمیعا سألنا ابا جعفر علیه السلام عن رجل اتا اهله فی شهر رمضان و اتا اهله و هو محرم و هو لا یرا الا ان ذلک حلال له. این کار در ماه رمضان اتفاق افتاد یا در حال احرام اتفاق افتاد و شخص جاهل به حکم بود، خیال میکرد حلال است. قال لیس علیه شی، چیزی بر اون نیست. خب این لیس علیه شی، این شخص میخواد مشکل دنیایش حل کند که الان وظیفه او چیست؟ من القضا و الکفاره. معنای لیس علیه شی نیست که خدا در قیامت با او کاری ندارد، که ظاهر سوال این است که الان وظیفه او چیست؟ همون لیس علیه شی، یعنی در نشأه دنیا او موظف نیست کاری انجام بدهد، من القضا بالکفاره. نه اینکه لیس علیه شی ناظر به عذاب اخروی باشه، در حالی که عذاب اخروی هست، چون جاهل مسئله بود نرفت یاد بگیره. لااقل جاهل مقصر رو تنبیه میکنن، حالا جاهل قاصر تنبیه نشه. پس این لیس علیه شی ناظر به حکم وضعی است، یعنی قضا ندارد و کفاره هم ندارد. بله؟ نه، اصل این کار که حرام بود در ماه رمضان، منتها نرفت یاد بگیرد. خب باید بره یاد بگیره دیگه، چون احکام تعلمش واجبه دیگه. این که وجود بارک هست امیر سلام الله علیه تازیانه دست میگرفت تو بازار کوفه، میفهمون الفقه ثم المسجر، برای همین جهت بود دیگر. یه وقت است در جامعه ارشاد و نصیحت می نشیند، اون هر شب جامعه نصیحت دربر می کرد و مردم رو به تقوا سفارش می کرد. یه وقت به ما انه حاکمون دارد دستور می دهد. این دیگه لابد با تازیانه بود باشد، با تازیانه می آمد در هم بازار کوفه، می فهمون من یه ناز الفقه ثم المسجر. این الفقه ثم المسجر یه اصل کلی است، الفقه ثم السیاسه، الفقه ثم الاقتصاد، الفقه ثم الکذا. قاصر برای اون که مقدورش نبود، خداوند کسی را که معذور است عقاب نمی کند، از اون جهت هست، وگرنه جاهل و مقصر رو یقینا تنبیه می کند. خب بنابراین این موثق و این روایت معتبر دلالت میکند بر این که در صورت جهل به حکم قضا و کفاره ندارد. و صحیح عبدالصمد هم هست که حالا او را بعدم بخون، اون در خصوصی باب حج است که اگه ما رجلن رکمم رعن به جهالتن فریس علیه شی، اون صحیح است. این دوتا روایت معتبر که میگوین اگر کسی کار حرامی را جهلن انجام بدهد چیزی بر او نیست، یعنی از در حکم وضعی چیزی بر او نیست، در خصوص باب صوم دلالت می‌کند بر اینکه قضا و کفاره نیست. قهرن نصوص باب متعارض خواهند بود در کیفیت جمع بین حلی رضوان الله ابن ادریس و بعد محقق، بعد صاحب جواهر، بعد شیخ انصار رضوان الله علیه اجمعین اختلاف هست و کسانی که راه این بزرگان رو هر کدوم ادامه میدهن که ما چگونه این نصوص رو هم جمع بکنیم. روایات باب افطار دلالت میکند بر اینکه اگر کسی افطار بکند متعمدن، این باید قضا به جا بیاره، چه عالم به حکم باشه چه عالم به حکم نباشه. موثقه سماع و همچنین صحیح عبدالصمد این دارد که اگر کسی در حال جهل چیزی را مرتکب شد باعث بطلان اون عمل نیست، چه باب صوم باشه چه باب صوم نباشه. پس این دو طایفه از نصوص میشوند متعارض. ما یا قوانین باب علاج را، نصوص علاجیه را اعمال میکنیم و سرانجام به یک مقصد میرسیم، یا میگوییم نصوص علاجیه شامل عامه من وجه نمیشود از همون ابتدا، باید از همون اول به سراغ مرجع نهایی رفت. بیان ذلک این است که این نصوص علاجیه که از معصوم علیه السلام سوال میکنن که از طرف شما دو طایفه روایات مختلف ما میرسد، ما چه بکنیم؟ حضرت میفرماید به این که خذ به مشتهر بین اصحابه، یا اون چی که موافق قرآن است بگیر، اون چی مخالف قرآن است رها کن، یا خذ ما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم. این نصوص علاجیه آیا شامل اون دو تا روایت متعارض متباینند یا شامل عامین میوچ هم هستن؟ چون دو تا روایت اگه متساوی باشن که تعارض ندارن، عام خاص مطلق باشن که تعارض ندارن چون جمع دلالی دارن، عامین منوچ تعارض دارن، دو متباینان. متباینان را یقین شامل میشود، اما عامین منوچ شامل میشود یا نه؟ بعضی خواستن بگوین نصوص باب علاج روایت های متعارض منوچ شامل نمیشود، برای اینکه در همون نصوص علاجی از امام علیه السلام سوال میکنن به اینکه دو تا روایت مختلف از شما ما رسید، از احدهما یأمر و الآخر ینها. این ظاهرش این است که اینا متباینانه. مرمای حکیم رضوان الله و امثال ایشون مائلن که نصوص علاجی عامل من وجه شامل نمیشود، میگن اعمال قواعد علاج در عامل من وجه خلاف تحقیق است. اما تحقیق این است که نه، همونطوری که متباینان را شامل می شود، عامل من وجه هم شامل می شود. برای این که در مورد اجتماع یکی یأمر به دیگری ینها، یکی یبطر به دیگری یصحح، پس فرقی در اعمال قواعد علاج بین عامین من وجه و متباینان نیست. این مطلب اول. حالا که فرقی نیست، آیا باید این مطلقات باب را که دلالت می کند به اطلاق بر اینکه جاهل مثل عالم است روز را باطل می کند این مقدم است، یا این موثقه و صحیحه که دلالت می کند در حال جهل اینا مبتل و مفتر نیستن مقدمن؟ عده خواستن بگوین این مطلقات باب مقدمن برای اینکه یکی از مرجحات شهرت است و شهرت با ابطال و افطار است. پاسخش چنین داده شد که اون شهرت روایی است، این شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی که جزء مرجحات نیست، اون خود به مشتهر بین اصحاب که جزء مرجحات نصوص علاجی قرار داده شد شهرت روایی است، چیکار به شهرت فتوایی داره؟ و چنین شهرت فتوایی هم که مستندش همین نصوص خاص است، این هم حجت خاص نیست، توی تعبدی نیست. پس از این سوی نمی شود روایات باب افطار را مقدم داشت، اما تقدیم روایات باب موثقه سماع و مانندان که می گوید جهلن این کسی مرتکب بشود قضا ندارد، این آسان است، برای اینکه اینا ازهر است، این راست است. برای اینکه شمول نصوص مطلق باب نسبت به مورد جهل به اندازه ظهور این موثقه در مورد جهل نیست، چون این به صورت باز از خصوص جاهل سؤال کرده حضرت فرمود لا شیء علی. پس در مورد اجتماع این دو طایفه‌ای که میگوین اگر کسی جاهلاً مرتکب کاری بشود لیس علی شیء، اینا ازهر، اینا مقدمه. اگر اینها مقدم بودند پس قضا و کفاره ندارد. و اگر ما نتوانستیم در علاج این دو طایفه در مورد اجتماع به یک نتیجه برسیم، این متعارضان، متکافئان، متساقطان، نوبت به اصل میرسد. اصل حاکم در مسئله براءت از قضاست. اونگاه سخن حلی رضوان علیه و امثالشون میشه تام. آیا این توجیه توجیه تام است؟ یعنی به همین وضع میشود گفت که اینا ساقط میشوند، نوبت به اصل است؟ یا نه، نوبت به تفسیر میرسد که محقق فرموده یا صاحب جواهر فرموده یا شیخ انصاری، که در نوبت بعد انشاءالله. والحمدلله.